마산 파이터 브레스.
اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه از تازه ترین ها در ارتباط به تحولات افغانستان، منطقه و جهان خواهید شنید، اما پیش از آن چند خبر مهم. یک مقام دیدبان حقوق بشر گفته که فعالان زن در افغانستان گفتند که حقوق دختران و زنان باید در محور اصلی ارزیابی آینده سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد این کشور قرار گیرد. این دربار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر این موضوع را دیروز در رشته توییت‌های خود بیان کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه مارچ از آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان خواسته که ارزیابی را به هدف رسیدگی به چالش‌های موجود در افغانستان تا پیش از 17 ماه نوامبر انجام دهد. پس از حاکمیت دوباره طالبان، بسیاری از دختران و زنان افغان از آموزش، تحصیل و کار محروم شدند. هانا نیومن، یکی از اعضای پارلمان اروپا، میگوید که حکومت طالبان نباید به رسمیت شناخته شود. خانم نیومن امروز در یک سخنرانی که در صفحه تویترش منتشر شده گفته که طالبان دختران و زنان را به دلیل تبعیض جنسیتی از تحصیل و کار منع کردند. به گفته خانم نیومن، در شرایطی که زنان و دختران افغان در خانه های خود نشستند و بسیاری از فعالان در زندان طالبان هستند، نباید فکر برای به رسمیت شناختن طالبان شود. امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، میگوید که تلاش ها برای نجات 120 افغان گیرمانده در جنگ سودان ادامه دارد. او این مطلب را دیروز یک شنبه در نشست در ولایت خوست بیان کرده است. اما آقای متقی در مورد افغان های گیرمانده در سودان و نوحه تلاش هایشان جزئیات بیشتر ارائه نکرد. دیروز یک شنبه درگیری ها در اطراف ساختمان های اساس دولتی از جمله قصر ریاست جمهوری در شهر خرطوم پایتخت سودان گسترش یافته و کشورهای منطقه تلاش میکنند که شهروندان خود را از پایتخت بیرون کنند. و مقامات نظامی اوکراین میگویند که مناطق استراتژیک شهر جنگ زده باخمود در دست نیروهای این کشور است. الکساندر سریسکی، قماندان نیروهای اوکراینی، پس از آن که روز گذشته وزارت دفاع روسیه ادعا کرد که دو منطقه در غرب باخمود را به تصرف خود درآورده است، این را در تلگرام خود بیان کرده. رهبر گروه اجیر واگنر که با حمایت روسیه در اوکراین می جنگند گفت که تقریبا تمام قسمت باخمود تحت کنترل این گروه است. این ادعای متناقض درباره وضعیت باخمود هنوز توسط منابع مستقل تایید نشده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. نزدیک به 30 تن از شخصیت‌های سیاسی افغان مخالف حکومت طالبان در ویانا گرد هم آمده تا موقف مشترکشان در برابر طالبان و همچنان افزایش فشارها بر آنها را بررسی کنند. یک مقام دیدبان حقوق بشر گفته که فعالان زن در افغانستان گفتند که حقوق دختران و زنان باید در محور اصلی ارزیابی آینده سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد این کشور قرار گیرد.
ما امیدوار هستیم که یک ارزیابی کلی جامعه و بر حقایق کنونی استوار صورت گیرد.
اما یکی از تحلیلگران میگویند که تخطیهای گروه حاکم را همه میبینند، نیاز به بررسی نیست.
هر فرد افغانستان امروز تمام از یا به این اعتراف میکنند که آزادی فردی وجود نداره، آزادی بیان نیست، حق کار بر زنها دادن نمیشه، حقوق تحصیل جوانان کاملا محدود شده.
در تحولات بین‌المللی گزارش داریم از وضعیت سودان. ورزشکاران افغان در خارج از کشور از کمیته بین‌المللی می‌خواهند که از آنها در بازی‌های سال 2024 میلادی در پاریس حمایت کنند. در گزارش می‌شنوید که واژه ای در ادبیات فارسی دری ریشه دیری ندارد.
وقتی که ما خوش هستیم بیشتر هیجان خود و شادی خود در قالب اینمی واژه اید بیان میکنیم.
و در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه تقدیمتان میشود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاهی 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نهایی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. کنفرانس سه روزه با حضور بیش از 30 چهره مخالف حکومت طالبان در اتریش برگزار است و جریان دارد. آنها دور هم جمع شدند تا بین خود اما هنگی ایجاد کنند و موازی در برابر طالبان را نزدیک سازند. در دومین کنفرانس تعداد از اعضای پیشین مجلس نمایندگان و سنای افغانستان، دیپلمات‌ها، روزنامه‌نگاران، مقامات ازبق و سیاستمداران اشتراک کردند. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی میشنوید.
مؤسسه تحقیقاتی اتریش نخستین کنفرانس در این مورد را از 15 تا 17 ماه سپتامبر سال 2022 در ویانا با حضور 30 شخصیت ضد طالبان برگزار کرده بود. این بار هم کنفرانس از امروز دوشنبه 24 تا 26 اپریل دوام خواهد کرد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز در این نشست شرکت می کند. یکی از هوشنگ ساهی، یک عضو گروه رسانه‌ای این جبهه، دیشب برای رادیو آزادی گفت که در نشست اتریش در مورد چگونگی فشار بر طالبان و راه‌های خروج افغانستان از بحران کنونی بحث و تبادل نظر میشه. هرچند مخالفان طالبان میگن که تا زمانی که طالبان زیر فشار شدید قرار نگیرند موضع خود را در موارد مختلف تغییر نخواهند داد، اما ناظران میگویند که مخالفان طالبان بین خود هماهنگی و متحد نیستند. همزمان با این، ولفگانگ پیتریچ رئیس انستیتوت تحقیقاتی اتریش میگه که بحث روی خواستهای افغانها برای پایان دادن جنگ به معنای واقعی او و برقراری صلح و آشتی از طریق ایجاد یک حکومت دموکراتیک در افغانستان هدف اصلی این کنفرانس است. اما طالبان مکررن خواسته های تشکیل حکومت همشمول رد کرده و ادعا میکنند که حکومت موقت اونا همشمول است. این کنفرانس شروع شده و جزئیات بیشتر تا هنوز در دسترس نیست.
بله، قابل ذکر است که این موضوع بحث 25 دقیقه ما را هم تشکیل میدهد و آن را در نیمه دوم برنامه دنبال کنید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یک مقام ارشد دیدبان حقوق بشر میگوید که حقوق زنان و دختران به عنوان محور اصلی در بخش ارزیابی وضعیت کنونی افغانستان در نظر گرفته شده است. این دربار معاون بخش حقوق زنان این سازمان ناوقت روز یکشنبه در صفحه تویترش نوشته که فعالان حقوق زنان در افغانستان تاکید بر این دارند که ارزیابی در مورد وضعیت افغانستان باید توسط یک منبع آگاه و معتبر صورت بگیرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ 16 ماه مارچ از سرمنشی این سازمان خواست که برای جلوگیری از مشکلات که افغانستان با آن روبرو است، برای ارائه مشوره‌های منظم و همه‌جانبه ارزیابی را انجام دهد. از سوی هم شماری از فعالان حقوق زن میگویند این ارزیابی باید توسط یک منبع آگاه و معتبر انجام شود تا مشکلات کنونی زنان و دختران به گونه همه‌جانبه بررسی گردد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که فعالان حقوق زنان افغان تاکید دارند که ارزیابی وضعیت افغانستان باید توسط یک منبع آگاه و معتبر حقوق زنان انجام شود و باید حقوق دختران و زنان به عنوان محور اصلی در نظر گرفته شود. هیدر بار نوخت روز یکشنبه در صفحه تویترش نوشته است: تلاش برای جلوگیری از فعالیت رسانه‌هایی که آسیب‌های وارده بر زنان و دختران را پوشش می‌دهند نشان دهنده این است که این خواست چقدر عاجل است و پاسخ جامعه جهانی به آپارتاید جنسیتی یعنی تبعیض جنسیتی از سوی طالبان چقدر مهم است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ 16 مارچ از سرمنشی این سازمان خواست که برای جلوگیری از مشکلات که افغانستان با آن روبرو است برای ارائه مشوره‌های منظم و همه‌جانبه ارزیابی را انجام دهد. در همین حال شماری از فعالان حقوق زن نیز این خواست را در صحبت با رادیو آزادی مطرح می‌کنند. منیلا پایخت فعال حقوق زن بر رادیو آزادی گفت این ارزیابی باید از سوی یک منبع آگاه و معتبر صورت تا به گفته او مشکلات کنونی زنان و دختران افغان به گونه کلی روشن شده و به جهانیان برسد.
اخذ حقوق به بشپړ توګه یعنی تر
حقوق زنان به گونه کامل زیر پا شده است. مکتب بستند. آنها حق کار و فعالیت در جامعه را ندارند. تاکنون هر کشوری و یا منبعی که یک گام را برداشتند متاسفانه تلاش هایشان ناکام مانده است.
سونیکاریان از دیگر فعالان حقوق زن در این مورد به رادیو آزادی گفت هرچند برای این ارزیابی اندک امیدوار است، اما انتقاد میکند که دختران و زنان افغان به گونه کامل فراموش شدند.
ما امیدوار هستم که یک ارزیابی کلی جامع و بر حقایق کنونی استوار صورت گیره روی زنان به کلی و فراموشی سپرده شده. این ارزیابی باعث از این شود که دوباره موضوعی که زنها در خانه هستن، خانه نشین شدن، از مکتب، دانشگاه، همچنان کار در موسسات داخلی و خارجی، این موضوع باید جدی پیگیری شود و زنها بتانند که دوباره به مکاتب، دانشگاه ها و همچنان به وظایف خود برگردند.
این ادعاها در حال مطرح می شوند که دو هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد از دسامبر سال گذشته میلادی به این سو به افغانستان سفر کرده و در مورد حقوق نقض شده زنان و دختران با مقامهای طالبان گفتگو کردند. اما طالبان هنوز هم تصمیمشان را تغییر نداده بلکه محدودیت ها را بیشتر کردند. مشخص نیست که آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد امور ارزیابی در این مورد را آغاز کرده است یا خیر، اما قرار است که در اوایل ماه می نشست به میز بانی آقای گوترش در مورد افغانستان در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. در مورد این ارزیابی از طالبان نیز پرسیدیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومتشان پاسخ نداد. از زمانی که طالبان قدرت را بر دست گرفتند محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را در بخش‌های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی بر زنان وضع کردند که سبب واکنش‌های گسترده جهانیان و افغان‌ها در داخل کشور شده است. یکی از محدودیت‌های اخیر آنها ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد است و به همین دلیل این سازمان از کارمندان خود در افغانستان خواست است که الی تاریخ 5 ماه می به کارهایشان حاضر نشوند.
شما شنیدید که یک مقام دیدبان حقوق بشر گفته که فعالان زن در افغانستان گفتند که حقوق دختران و زنان باید در محور اصلی ارزیابی آینده سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد این کشور قرار گیرد. در این حال همکارم مرسلین ارسلا در این رابطه با بشیر دودیال استاد اسبق پوهنتون کابل مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که آیا نقص حقوق بشر از سوی حکومت طالبان به این حد سیستماتیک و پیچیده است که دید جهان که از دید جهان پنهان باشد و بررسی آن نیاز به توظیف یک هیئت ویژه را داشته باشد. او در پاسخ میگوید:
ماهیت گروه حاکم از پالیسی از اینا قابل تشریح است. ما ایره میتونیم بگیم که برای حقوق بشر در افغانستان شاخص گنگ و مبهمی نیست که ما ایره سرگردان شویم و ایره بپالیم که چطور این معیار را پیدا کنیم. همه چیز واضح است. هر فرد افغانستان امروز با سواد بی سواد، اگر کدام اداری وجود داره یا نداره، مطبوعات میدیا تمام از یا به این اعتراف میکنن که آزادی فردی وجود نداره، آزادی بیان نیست، حق کار بر زنان دادن نمیشه، حقوق تحصیل جوانان کاملا محدود شده، آنهایی که در جهت ترقی پیشرفت و آگاهی قدم برمی دارن، آنهایی که به خاطر ارزش های مدنی سخن میگوین تمام از اونها در فشار است، حتی به زندان افکنده شده و تا حال سرنوشتشان معلوم نیست.
نزدیک به یک ماه میشه که کارمندای زن نهادهای مختلف سازمان ملل در افغانستان اجازه کار را ندارند. در چون این یک وضعیت که محدودیت بالای کار سازمان ملل و همچنان نهادهای حقوق بشری در افغانستان پابرجا است، چگونه امکان از این وجود دارد که در چنین وضعیت یک گزارش مستند از وضعیت حقوق بشری در افغانستان تهیه شود؟
ای که گروه حاکمیت با مردم چه نوع برخورد میکنه، ای که اینها چطور حقوق تحصیل و کار اینا از مردم گرفته، ای که مردم چطور زیر فشار روانی زندگی میکنن، امنیت احساسی و امنیت فیزیکی وجود نداره، امیدواری جوانان قطع شده، آزادی فردی، آزادی مطبوعات نیست، بر حریم شخصی تجاوز میشه. اینا تماما مسائل است که اگر کدام اداری در اینجا وجود داشته باشه یا نداشته باشه، ما از هر فردی را میشنویم و میبینیم روزمره. امی ماهیتی امی گروهی که حاکم است خود به خود تشریح کننده از این است که اینا با حقوق بشر چنو برخورد میکنن.
در 20 ماهی که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان گذشته، نهادهای مختلف حقوق بشری و همچنان سازمان ملل گزارش های متعدد را از وضعیت افغانستان تهیه کرده. تهیه و نشر این گزارش ها چقدر بالای زندگی افغان ها در داخل افغانستان تاثیر گذاشته واقعا؟
این گزارش ها و این اعلامیه هایی که نشر شده و به آرشیف ها سپرده شده و به مطبوعات و به میدیا داده شده و اونا باز این را نشر کردن، هیچ تاثیری نکرد. ما دیدیم اضافه تر از 1.5 سال، 3 ماه بعد 2 سال پوره میشه، هر قدر صداها بلند شد که تعلیم حق زن و مرد است، هیچ تأثیری نکرد. هر قدر صدا بلند شد که آزادی فردی حق بشریت است، هیچ تأثیری نداشت. آزادی بیان، فکر کنم که این راه نیست که مردم افغانستان با نشر یک چند اعلانیه و با نشر مواد حقوق بشر اینا صاحب حقوق خود شوند یا کدام امیدی برای جا پیدا شود. جامعه در نهایت یأس و ناامیدی زندگی میکنه.
بشیر دودیال استاد اسبق پانتون کابل بود که صحبت میکرد. پس از صلح نسبی در جنوب سودان، کشورهای مختلف جهان روند تخلیه هزاران شهروند خود را تسریع کردند. کشورهای مختلف از جمله سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر در جنگ درخواست آتش بس کرده، اما هر دو طرف تا کنون به این درخواست توجه نکردند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
در روز از آغاز جنگ بین دو فرمانده نظامی در سودان می گذرد، اما هنوز نشانه از پایان آن دیدن نمی شود. خبرگزاری رویترز نوشته که از آغاز جنگ تا کنون حداقل 420 نفر کشته شدند و این کشور با بحران انسانی روبرو شده است. میلیون ها نفر در سودان از دسترسی به خدمات اولیه محروم شدند و هزاران دیپلمات خارجی، کارکنان بشردوستانه و دانشجویان در مناطق جنگ زده گیر ماندند. بر اساس گزارش ها، درگیری ها در روزهای شنبه و یکشنبه نسبتاً آرام بود و طی آن کشورهای مختلف عملیات تخلیه را تسریع کردند. در این میان امریکا کارکنان سفارت خود را از خرطوم پایتخت سودان از طریق هلیکوپترهای نظامی تخلیه کرده است. خبرگزاری دی پی ای جرمنی اعلام کرد که اتحادیه اروپا نیز بیش از 1000 نفر را از سودان تخلیه کرده است. این خبرگزاری امروز دوشنبه به نقل از جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که آقای بورل از کمک فرانسه در این عملیات تشکر کرد. دی پی ای نوشته است که 20 مقام اروپایی در جمع تخلیه شدگان قرار دارند. در سودان حداقل 2 کاروان تخلیه، یکی حامل کارکنان سفارت قطر و دیگر شهروندان فرانسوی، مورد حمله قرار گرفتند. گزارش شده است که در این حمله یک نفر زخمی شده است. برخی از کشورها تیاره‌های نظامی را برای عملیات تخلیه فرستادند، اما بسیاری دیگر تلاش می‌کنند شهروندان خود را با موترها به بندر بحیره سرخ و سپس آنها را سوار کشتی کنند. از این بندر که حدود 800 کیلومتر با خرطوم فاصله دارد، چند کشتی به عربستان رسیدند. جنگ سودان تعدادی از شفاخانه ها را در خرطوم و شهرهای اطراف آن تعطیل کرده است و پس از کشته شدن 3 کارمند WFP در جنگ، این سازمان ارسال کمک ها را به حالت تعلیق درآورده است. جنگ بر سر قدرت در سودان بین اردو و ملیشه های نظامی RSF در 15 اپریل آغاز شد. این دو گروه که قبلا متحد بودند در سال 2021 با یک کودتای نظامی به قدرت رسیدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. شماری از بانوان ورزشکار افغان که در بیرون از کشور به تمرینات و رقابت های ورزشیشان ادامه می دهند از کمیته بین المللی المپیک تقاضا دارند تا از شرکت آنان در المپیک سال 2024 میلادی در پاریس حمایت کنند. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن در گزارش مروری داریم به روزنامه های جهان در باره افغانستان.
روزنامه نیویورک پوست مطلب را در مورد تحرکات شاخی ولایت خراسان داعش در افغانستان نشر کرده. در آغاز مطلب می خوانیم که بر اساس ارزیابی مخفی وزارت دفاع آمریکا که اخیراً فاش شد، گروه دولت اسلامی معروف به داعش پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از این کشور به عنوان پایگاه برای برنامه‌ریزی آرمانی علیه اهداف آمریکایی و اروپایی استفاده می‌کند. بر مبنای ارزیابی ایالات متحده، رهبران داعش در افغانستان درباره هماهنگی برای برنامه‌ریزی نو طرح تروریستی در دسامبر 2022 کار کرده بودند و تا ماه فوریه این رقم به 15 مورد افزایش یافت. در این گزارش محرمانه آمده که داعش در حال برنامه‌ریزی بر مدل برای عملیات خارجی است که به منابع بیرون از افغانستان، دست‌اندرکاران در کشورهای مشخص و شبکه‌های تسهیل کننده متکی است. روزنامه نیویورک پوست در ادامه مطلب به اظهارات مایکل کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده اشاره کرده. وی در ماه مارچ به کمیته نظامی مجلس سنای آمریکا گفت که شاخه ولایت خراسان داعش تحت حاکمیت طالبان در حال قوی شدن است. این مقام آمریکایی افزوده بود که در حمله داعش 13 نظامی آمریکایی و 10 افغان در جریان خروج نیروهای آمریکایی در اواخر ماه آگوست 2021 در بیرون میدان هوایی کابل کشته شدند. روزنامه واشنگتن پوست می نویسد که بر بنیاد ارزیابی افشا شده آمریکا، افغانستان به دنبال بیرون شدن نیروهای آمریکایی به مکان قابل توجه هماهنگی شاخی ولایت خراسان داعش مبدل شده است. در مطلب آمده که این گروه تروریستی در نظر دارد که در کنار اروپا عملات را در آسیا نیز طرح‌ریزی کند. نویسنده این مطلب می گوید که اعضای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا و دیگران که اقدام اداره رئیس جمهور جو بایدن برای خروج از افغانستان را ارزیابی می کنند، ممکن از اسناد افشا شده به عنوان ابزار سیاسی کار بگیرند. مقام های طالبان داعش را در افغانستان تهدید تلقی نمی کنند و می گویند که این گروه را سرکوب کردند. اما داعش پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، مسئولیت چندین عمله مرگبار و سرخطساز را در این کشور پذیرفته است.
شماری از بانوان ورزشکار افغان که در بیرون از کشور به تمرینات و رقابت‌های ورزشیشان ادامه می‌دهند از کمیته بین المللی المپیک تقاضا دارند تا از شرکت آنان در المپیک سال 2024 پاریس حمایت کند. آنان می‌گویند فعالیت‌های ورزشیشان در بیرون از کشور موفقانه پیش می‌رود و دستاوردهای قابل ملاحظه هم در رشته‌های ورزشی خود داشتند. این بانوان ورزشکار در پی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و وضع محدودیت بر ورزش زنان از سوی طالبان به کشورهای مختلف مهاجر شدند. این گزارش با صدای یکی از این بانوان ورزشکار آغاز می شود.
روز اول عید بود که ما یک مسابقات بسکتبال در البرتا داشتم.
عارفه پروانی ورزشکار رشته ویلچر بسکتبال که بیش از یک سال از در کانادا زندگی می کند و می گوید با تلاش هایی که برای پیشرفت فعالیت های ورزشیش در این کشور داشته موفق شده تا خود را شامل یکی از تیم های ویلچر بسکتبال کانادا سازد.
4-5 ما رو تمرین کردم، بعد از تمرین دانستم که بین خود تیم کانادایی ها بتانم مسابقه بتو و در مسابقات شان اشتراک کردم. واقعا من خوش هستم و بعد از یک تلاش های زیاده رو میکنم.
آرزو احمدی ورزشکار رشته MMA که بیش از یک سال از افغانستان رو ترک کرده میگوید که اکنون مصروف فعالیت‌های ورزشی خود در یکی از کلب‌های ورزشی در اسلام آباد پاکستان است. او بر علاوه تمرینات ورزشی با شرکت در مسابقات MMA توانسته مقام برتر و مدال‌های طلا را از آن خود سازد. بانو احمدی در این باره برادی آزادی گفت:
از افغانستان با وجه مشکلات هایی که روبرو شدیم و مجبور شدیم که بیاییم به کشور پاکستان و فعالیت های خود ادامه بدیم به کشور پاکستان، که تا هنوز هم توانستیم در 3 مسابقات MMA و 1 مسابقات جوجیتسو در کشور پاکستان اشتراک کنم و برد از آن خود کنم.
رویا شفا یکی از ورزشکاران رشته جوجیتسو برادی آزادی گفت: 6 ماه میشد با پاکستان رفته و در یک مسابقه جوجیتسو در پاکستان مقام سوم را زان خود کرده است. او میگوید آرزو دارد در مسابقات جهانی المپیک 2024 پاریس که در رشته های مختلف برگزار می شود را پیدا کند.
خب از ما تقریبا 6 تا از دختران فکر کنم لیست شرعون کردن و مسابقات مسابقه پاریس که نام خودمون بود. ما چند پیش با رئیس فدراسیون با تماس شدم، گفتن که ما نامشون را دادیم که هنوز مشخص نشده. گفتنی دارم با کمیته المپیک بین المللی ما هستن، ما را فراموش نکنند.
این بانوان ورزشکار از کمیته بین المللی المپیک میخواند که زمینه اشتراک آنان در مسابقات جهانی المپیک 2024 پاریس را فراهم کند. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان محدودیت‌های شدید را بر ورزش دختران وضع کرده که بر اساس آن ورزشکاران زن از ادامه ورزش در افغانستان منع شدند. مسئولان اداره های مربوطه طالبان همواره در پاسخ به پرسش‌ها در این باره گفتند که پس از فراهم شدن شرایط به زنان اجازه فعالیت‌های ورزشی داده خواهد شد، شرایطی که درباره آنها توضیح داده نشده است. اما بانوان ورزشکار که در بیرون از افغانستان هستند میگویند هیچ محدودیت مانع پیشرفت آنان نمی‌شود و آنان به خاطر رسیدن به اهداف خود که امان و شرکت در مسابقات جهانی و به اهتزاز در آوردن پرچم افغانستان است با تلاش‌هایشان در بیرون از کشور ادامه می‌دهند.
یکی از شنوندگانی رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 4202 2112 41 38.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از آگاهان امور ادبی میگویند واژه ای در ادبیات فارسی دری ریشه دیری ندارد. به گفته آنان ای در تعابیر گوناگون شعر و نثر فارسی دری به کار رفته است که بیانگر خوشی و شادمانی بوده است. به گفته آنان واژه ای در ادبیات معاصر نیز جایگاه ویژه دارد. این گزارش با شعر خانی یکی از شاعران آغاز می شود.
معشوقه به نام من و کام از دیگران است، معشوقه به نام من و کام از دیگران است، چون قره شوال که عید رمضان است.
خالد تحسین یک تن از شاعران افغانستان میگوید عید هم در شعر و هم در نثر ادبیات فارسی دری از دیرباز جای دارد. به گفته تحسین واژه عید در شعر مولانا معنی وارستگی دارد و در نثر عامه مردم خوشی را میرساند.
وقتی کس را میبینیم که بسیار دوستدارش هستیم و دیدارش بر ما بسیار شیرین است، برش میگیم تو رو وقتی دیدم اقدر خوش شدم که مثل که سرمعید شده باشه. وقتی که ما خوش هستیم بیشتر ایجان خدا شادی خدا در قالب اینمی واژه عید بیان میکنیم و در ادبیات منظوم ما هم از گذشته ها تا امروز این کلمه کاربرد فراوان داره.
عید به عنوان جشن اسلامی همچنان از طریق اشعار با هنر موسیقی نیز راه یافته است. برخی آوازخوانان افغانستان اشعار مرتبط به جشن عید را خواندند که این آهنگ ها بیشتر در روزهای عید پخش می شوند.
ما در موسیقی افغانستان آهنگی داریم: وطنداری گلم عیدت مبارک.
یعقوب یسنا استاد پوهنځی ادبیات فارسی دری پانتون کابل هم در مورد جایگاه اید در ادبیات معاصر سخن میگوید و همچنان اشاره به پیشینه استفاده از واژه اید در ادبیات کهن دارد. به گفته یعقوب یسنا واژه اید در سروده‌های حافظ شیرازی، منوچهری، داماقانی، سعدی، مولانا و دیگر شاعران ادبیات فارسی دری از گذشته تا امروز بافت خورده و بیانگر جایگاه ارزنده این جشن در ادبیات فارسی دری است. او با اشاره به شعر حافظ شیرازی در وصف عید فطر به رادیو آزادی گفت:
شاعران از رسیدن جشن‌ها و عیدها استقبال کرده و برای رسیدن جشن و عید شعر سروده. در گذشته شعر فارسی دری اگر توجه کنیم میبینیم وقتی عید فطر میرسه حافظ میگه روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست.
عید یکی از جشنهای دینی و فرهنگی است که سال دو بار زیر نام عید سید فطر و عید سید اضحا یا عید قربان از سوی مسلمانان جهان تجلیل می شود. اما خوشی هایی که در پی آمدن عیدها در روح و روان مردم تا امروز نقش بسته از نسل ها به این سو پای این جشنهای دینی را تا ادبیات فارسی دری نیز کشانده است. هرچند واژه عید بیشتر مختص دو عید مسلمانان است، اما به دلیل بار معنایی آن که جشن است، برخی از فرهنگیان و شاعران از جشن نوروز هم به عنوان عید نوروز یاد کردند.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه بحث 25 تقدیمتان می شود، اما پیش از آن چند خبر مهم. یک مقام دیدبان حقوق بشر گفته که فعالان زن در افغانستان گفتند که حقوق دختران و زنان باید در محور اصلی ارزیابی آینده سرمایشی سازمان ملل متحد در مورد این کشور قرار گیرد. این دربار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر این موضوع را دیروز در رشته توییت های خود بیان کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه مارچ از آنتونیو گوترش سرمایشی این سازمان خواسته که ارزیابی را به هدف رسیدگی به چالش های موجود در افغانستان تا پیش از 7 نوامبر انجام دهد. پس از حاکمیت دوباره طالبان، بسیاری از دختران زنان افغان از آموزش و تحصیل و کار محروم شدند. هانا نیومن یکی از اعضای پارلمان اروپا میگوید که حکومت طالبان نباید به رسمیت شناخته شود. خانم نیومن امروز در یک سخنرانی که در صفحه تویترش منتشر شده گفته که طالبان دختران و زنان را به دلیل تعویض جنسیتی از تحصیل و کار منع کردند. به گفته خانم نیومن در شرایطی که زنان و دختران افغان در خانه های خود نشستند و بسیاری از فعالان در زندان طالبانند، نباید فکر برای رسمیت شناختن طالبان شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان میگوید که تلاش ها برای نجات 120 افغان گیرمانده در جنگ سودان ادامه دارد و این مطلب را دیروز یکشنبه در نشستی در ولایت خوست بیان کرده است. اما آقای متقی در مورد افغان های گیرمانده در سودان و نوحه تلاش هایشان جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. دیروز یکشنبه درگیری ها در اطراف ساختمان های اساس دولتی از جمله قصر ریاست جمهوری در شهر خرطوم پایتخت سودان گسترش یافته و کشورهای مختلف تلاش می کنند که شهروندان خود را از پایتخت بیرون بکشند.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. حدود 30 اشتراک کننده عمدتاً مخالف طالبان در شهر ویانا پایتخت اتریش در مورد اوضاع روان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بحث میکنند. احمد مسعود رهبر جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان و چهره های دیگر مثل رنگین دادفر اسپنتا که در نظام جمهوری مخلوع به حیث مشاور امنیت ملی رئیس جمهور نیز وزیر خارجه پیشین افغانستان کار میکردم در میان اشتراک کنندگانند. برگزار کننده این نشست ولفگانگ پتریچ رئیس انستیتوت امور بین المللی اتریش هدف از تشکیل این نشست را پایان دادن به جنگ به معنای واقعی و ایجاد یک حکومت دموکراتیک برای برقراری صلح آشتی خوانده است. او گفته که در مورد تشکیل چنین حکومت افغانها باید بین خود صحبت کنند. چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهای خواهد داشت و چالش ها و فرصت های دیالوگ بین افغان ها؟ گپ میزنیم با احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی و احمد خانندر کارشناس امور نظامی و سیاسی. جناب سعیدی، دومین نشست با اشتراک چهره های سیاسی و مدنی عمدتاً مخالف طالبان در شهر ویانا برگزار شده، از چه اهمیت برخوردار است از دید شما؟
نخست خدمت شما جناب آقای اندر و شنوندای شما سلام عرض ادب دارم. پتریش یا ویان در گذشته تجاربی از نشستهای خونسانی دارد. تنها این نشست نیست، در سالهای متوالی کشور بیطرفی بوده و نشستهای بزرگی در اینجا برگزار شده که بعضی نتایجی داشته و بعضی ندارد. اما این نشست به باور من بهترین نشست اون نشستی است که همه شمول باشد، از سر تا سر افغانستان باشد. و از سوی دیگر من این نشست ها رو فال نیک میگیرم، مشروط بر این که وسیع‌تر، همسوتر و فراختر باشد. و از سوی دیگر این نشست به این خاطر اهمیت داره که در هفته آینده در اول ماه می نشستی در قطر به خاطر سرنوشت آینده افغانستان و روابط دنیا با طالبان با اشتراک گوتریش سروشی ملل متحد دار بشه. باید این نشست پیام‌آوری باشه، یعنی نشست ویم اعضایی که در این نشست میشینن برای اتحاد بعدی چی میخواهند، برای طالبان چی پیامی دارند، برای مردم افغانستان چی پیامی دارند و بالاخره با جامعه جهانی چی پیامی دارند. انتظار میکشیم که چی ابلاغیه و چی به اصطلاح اعلامیه صادر میکنند.
تشکر از این. خب علی میثم نظری، مسئول بخش روابط خارجی جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان، در توییتر نوشته که در این نشست بر تقویت اعتماد سازی میان جریان‌های مختلف سیاسی و مدنی مخالف طالبان تمرکز خواهد شد. جناب اندر، برخا میگن که چهره‌های مخالف طالبان دیدگاه های متشتت و پراگنده و متفاوت دارن. مثلا گاه دیده ایم که برخی از چهره ها مثل عطا محمد نور، والی پیشین ولایت بلخ در نظام جمهوریت، از جبهه مقاومت ملی بر رهبری احمد مسعود بارها انتقاد کرده. فکر میکنین این چهره ها که حال در اتریش گرده هم آمدن بتانند با یک دیدگاه و یک موضع گیری واحد در یک صف واحد در برابر طالبان بیستن؟
به نام خداوند بزرگ، سلام با شما آقای صدیقی و با استاد محترم ما سعیدی صاحب و تمامی شنوندگان رادیو آزادی تقدیم می‌دارم. در قدم اول باید گفت که هر افغان حق داره که به خاطر آبادی و سرسبزی کشور خود مبارزه کند، کار کند، حزب داشته باشد، نشست‌های داشته باشد. و متاسفانه که نشست‌های که بخصوص در طول یک سال با آمدن طالبان در خارج از افغانستان در گردیده، نتیجهشون به کلی صفر بوده. و اگر واقعا افغان ها میخواهید که در مشکلات کشور و مردم ما را الفت نمید، باید راه را به خاطر یک نشست بزرگ، یک لوی جرگه در داخل افغانستان آماده بسازد. و قسمی که شما گفتین واقعا که اول خود ما بسیار سیاسی کم داریم، استاد محترم ما شاهد است که تمامیشان تجارای قومی بودن، در فکر منافع شخصی بودن، در فکر تنظیم سازی بودن. یعنی این 30 نفر که فعلا در ویانا در کشور اتریش نشست دارن، اینا هرگز نماینده مردم افغانستان شده نمیتونن، بلکه بسیاریشان از سیاست دور هستن و نفرت شدگان مردم افغانستان هستن که با سرنوشت مردم در طول 20 سال که نیم غرب کشور ایالات متحده آمریکا که سوپر پاور از جهان و شورای ناتو با پولی گزاف در وجه بودن، اما اینها متاسفانه که از او استفاده خوب نکردن، در قدم اول خودشان اتحاد نداشتن، در یک ریاست جمهوری دو ریاست جمهوری اعلان میکردن و حتی بخاطر دندان برامدنشان به یک دیگه اختار میدادن و قسمی که شما نام اتانو رو گرفتین، آنها ما دیدیم پروگرامایشن که بزرد جبه محترم محمد مسعود بیان داشتن، اینها تا به حال در بین خود جور نیستن و نخواد جورم شدن. چندین بار اینها اتحاد کردن، اتحادشان شکستن چون فهم سیاسی و به خاطر منافع ملی وفادار نیستن، در فکر آبادی و سرسبزی افغانستان نیستن، در فکر اون مردم فقیر که اولادای خود میفروشن نیستن. با میلیاردها پول این مردم را اینا دوستی کردن. شما دیدین خانه‌هایشان، منازلشان بنا اینا در فکر.
خب اجازه بدین جناب اندر که امی سوال را از آقای سعیدی هم بپرسم. جناب سعیدی شما چی فکر میکنین؟ هرچند در شروع توضیح کردین اهمیت این نشست را، اما چقدر محتمل به نظر میرسه که چهره هایی که در ویانا گرده هم آمدن بتانن که با یک دیدگاه واحد و یک موضع‌گیری واحد برن به پیش؟
کسانی که در ویانا گرده هم آمدن کل مردم افغانستان نیستن، ولی از مردم افغانستان هستن و جزی از مردم افغانستان هستن. بحران افغانستان بحران فراگیریه، بحران سیاسی، بحران اقتصادی، بحران ضدیت بر تعلیم و تربیت، بحران ملی به ملی است. زبان این بحران میتونه راه حل پیدا کنه که تمام افغانها از کنار و گوشه افغانستان یا در داخل کشور یا در بیرون کشور بشینن، با خود تفاهم کنن و یک راه حل را جستجو کنن. اما راه حل به باور من در حال حاضر تا طوری که تا نزدیک به 2 سال دیده شده، طالبان به مذاکرات بین الافغانی باور ندارن. طالبان قدرت امروز را قنیمت جنگی می دانن. طالبان غیر از خود و باور خود به دیگه کسی اقیده ندارن. بنابراین اگر طالبان فکر نمی کنم که با جلسه بیان یا به جلسات دیگر که در مورد طالبان تصمیم گرفتن چه اونا تمکین کنن، به خاطر که اونا میگن که قدرت قنیمت جنگی هست، ما امریکا را شکست داده، ما آمده مال قدرت گرفتیم. اگر بتونه مردم افغانستان یک جبهه واحد نیرومندی از نیروهای مخالف با ایدئولوژی و باورهای نیرومند ملی به مردمی تشکیل بدن، طالب احساس کنه که فشار مردم افغانستان به گذشت هر روز زیاد بشه، باز اون وقت شاید تمکین خواهد کرد.
شما از فشار یادآوری کردین جناب سعیدی، اجازه بدین که این موضوع رو این گونه وصل بکنیم که تا جایی که موضوع رو دنبال کردیم، طالبان هنوز هیچ واکنش یا بیانیه رسمی در مورد نشست چهره های سیاسی ضد طالبان در ویانا منتشر نکردند. با این حال طالبان پیش از این چهره های سیاسی مطرح در نظام جمهوری را آزموده شده خطاب کردند و مخالفت با حکومتشان را تحمل نکردند. مثلا در ماهای اخیر شاهد روند سرکوب مخالفان طالبان بودیم، از جمله دستگیری روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشری و جامعه مدنی. حال باید دید که طالبان به تلاش‌های چهره‌های سیاسی ضدشان در ویانا چه پاسخ خواهند داد. اما جناب اندر، تلاش‌ها در چه حد میتونه که فشار بیاوره، فشار واقعی بر طالبان که اونها موضع‌گیری خود را تغییر بدن و راه باز شه برای یک دیالوگ گسترده‌تر بین افغان‌ها؟
شما میدونین آقای صدیقی که 2 سال است که تحریم‌ها و فشارها بالای طالبان جریان دارد، اما فشار بالای آنها نمیان. با موتورهای لوکس چوکی‌های تمامی چوکی‌های سیاسی و غیر سیاسی بازیشان است. فشار بالای مردم رنجیده که 45 سال در آتش جنگ می‌سوزه، در فقر قرار داره، فشار بالای آنها میان. و این سر سلاح یا این نشستات تاثیر را داره، اما به خاطر به تعویق افتادن به رسم شناختن امارت اسلامی و یا حکومت طالبان، و همچنان شما خبر دادن که در ماینده در قطر، کشور قطر در دوحه به خاطر به رسم شناختن حکومت طالبان نشست برگزار نشد. به خاطر از او اینها همه مسائل هستند که تأثیر بسیار اندک دارد، اما در کل طالبان قسمی که استاد سیدی گفتن آنها از اسلحه که به قیمت 85 میلیارد دلار از امریکا برش آمده و تمامی خاک افغانستان را تحت حکومت قرار داده، فکر نکنم که با همچو نشست ها آنها در سیاست خود و یا هم در موقف خود تغییر جدی بیاره.
خب یک نکته که شما گفتین قبلا هم از قول امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در خبرها آمد که نشسته که قرار است در قطر برگزار شود، در اونجا در مورد شروط به رسمیت شناسی طالبان صحبت خواهد شد، اما بعدن سخنگویان سازمان ملل متحد چنین چیزی را توضیح کردند که در نشست آینده هیچ بحث در مورد به رسمیت شناسی طالبان صورت نخواهد گرفت. و چند هفته پیشم شورای امنیت سازمان ملل متحد به آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد گفت که در مورد رسیدگی با چالش‌های موجود در افغانستان بررسی جامعی را تا ماه نوامبر امسال به سر برساند. و حال همونطور که قبلا هم گفتیم می‌دانیم که قرار است در ماه می در آینده نزدیک گوترش با نمایندگان خاص برخی از کشورها در دوحه دیدار بکنه. جناب سیدی، در این بررسی که قرار است آقای گوترش در مورد چالش‌های موجود در افغانستان تهیه بکنه، کدام موضوعات باید گنجانده شود که بتونه با چالش‌های عمده رسیدگی بکنه؟ مثلا یکی از چالش‌ها تقریبا حذف زنان از عرصه‌های مختلف اجتماعی از جمله آموزش و کار در افغانستان پنداشته میشه.
باوری بی است که نشسته که در دوه صورت بگیره، دوه مانند وین کشوری بی طرف نیست، دوه به نوی با طالبان پیوند داره و یک کشوری طرف است بگیره مردم افغانستان. به هر صورتش نشست دوه طوری که پیشبینی شده که به رسمیت شناختن طالبان قطعا مطرح نیست، شامل اجندا هم نیست. این خانه امین محمد حرفی گفته و بودیگارداش در کابل زیر بیرق طالبان عکس یادگاری گرفتن، حرف جداگانه است. اما باور می است که سازمان ملل متحد با معاشای بزرگی که می گیرند، از کمک‌های جهانی، آیدی که دارند و امکانات ویسی که به دستشون قرار می گیره، نه به خاطر مردم افغانستان نه بلکه به خاطر منافع شخصی خود، هرگز علاقه مند نیستند که کمک‌ها رو به افغانستان قطع کنند. دو اورینت وجود دارد. اگر بیشتر سازمان ملل متحد به طابق منشور خود تحت فشار بیاید، شاید دفاتر خود به پاکستان انتقال بده و از اون طریق کمک کنه. اما به جلسه دوه چه میکنه؟ جلسه دوه تون همی لحظه که خانم ها به تعلیم نمیرن، به مکتب نمیرن، به دست نمیرن، عملا منشور ملل متحد زیر سوال قرار گرفته، بی‌طرفی زیر سوال قرار گرفته. میخواهد این کشورها، کشورها و همه نیه، کشورها که در افغانستان نماینده خاص دارن، مشوره میگیره ملل متحد که ما چی کنیم، کمک خود به افغانستان ادامه بدیم یا نه. کشورا میگه بله ادامه بدین، به کمک های انسانی خود ادامه بدین. بلند متحد خوشحال میشه، نمیگه کشورا ما را گفتن ادامه بدین، ما ادامه بدین. شما ببینین این سازمان ملل متحد، عذر میخوام که یک ذره سریعتر گپ بزنم، اول یک آرزو داشت، میگفت مکاتب دختران واسه پو همتون ها واسه، و اول آرزوشی بود. حال فقط عذر زاری میکنه پیش طالبا که همین تعدادی از خانما که برای ما کار میکنه، همینا را اجازه بدین که از خانه خود کار کنن. بلن ملل متحد در افغانستان باخته، دیگه ارزش نداره، یونیما خود بسیار ضعیف کرده، خود ناتوان کرده. و اگر طالبان ملل متحد کارمنداش یونیما رو تلیکاری هم بکنن، فقط کارشان دوام بتن، به خاطر خورد بود مشکلی ندارن دیگه. در جلسه
خب دو جناب سیدی، تشکر از این نظر شما. همونطور که شما هم گفتین و شاهد بودیم که سازمان ملل متحد هم در پی این که طالبان ممنوعیت وضع کردن بر کار کارمندان زن این سازمان در افغانستان، چند اقدام قاطع کرده و همچنان به روزا تونبایو و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان که رئیس یوناما هم هست، وظیفه سپرده شده که تا 5 ماه می فعالیت های این سازمان را ارزیابی بکنه و شما شاهد هستین که در یک پیام قاطع دیگر یکی از رؤسای یک بخش سازمان ملل متحد گفت که اگر طالبان به کار زنان موافقت نکنن ممکن است که یوناما فعالیت های خود را در افغانستان هم به پایان برسانه و گفت که یک اقدام غم‌انگیز خواهد بود. خب شاید این همه چیزها بودیم در چند هفته گذشته. من فقط خواستم که چند فکت دیگر هم اینجا بگذاریم در این بحث که موضوع واضح تر شود. خب جناب اندر، با توجه به این تلاش های چهره های مخالف طالبان که در ویانا گرد هم آمدن و از طرف دیگر شما پیشتر به نشست آینده در قطر هم اشاره کردین و جناب سیدی هم چیزهایی گفتن در اون مورد، اگر قرار باشه که مثلا شما در قطر باشین و به آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد مشوره بدین در مورد می ارزیابی که قرار است بکنه تا 17 ماه نوامبر امسال در مورد رسیدگی به چالش‌های موجود در افغانستان، کدام نکات را مطرح میکنین که در می ارزیابی از دید شما مهمترین هست و باید گنجانده شود؟
تشکر از این ارزش موقتی که به ما دادین که ما برای آنها مشوره بتوم. ببینین در افغانستان یک مخالفین و یا بدیل قوی که یک حزب سرتاسری باشه و بتونه که مقابله کنه برای فعلا وجود نداره و جهان هم سیاست اقتصادی و نظامیش تغییر کرده. به نظر ما اگر نماینده یا سرمشی ملل متحد برای فعلا به خاطر یک تعامل سیاسی به همین حکومت فعلی که امارت اسلامی طالبان است پیش بیان و به رسم شناختنش هم به طریق بندازه، اما به خاطر تعامل سیاسی برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم ما پیش بیان و به خاطر آینده که در افغانستان توریسم خانه نکند، قسمی که تازه ترین رپورت پندازون گفته است که ما خطر میبینیم روی گروه های توریستی شاید جاباجاشان در افغانستان، از این خطرات که ما نجات پیدا کنیم باید آنها پیش بیان با می حکومت فعلی که خود ملل متحد هم نظارت کننده امو پروتکل دوحه بود امضا کردن. اگه اینا نمیخواستن چرا با حکومت جمهوری قبلی کمک نمیکردن؟ چرا استادگی نکردن؟ چرا در امی سیاسون در او وقت منسجم نمیساختن؟ بلکه
جایگاه زنان و دختران در هر نوع بررسی آینده در مورد رسیدگی به چالش های موجود در افغانستان از دید شما چقدر مهم است جناب اندر؟
بسیار زیاد مهم است، چون مشکلات و تاثیرات زیادی را که در جامعه ما در جنگ 45 ساله دیده است خانم‌ها و خواهرها و مادرهای ما دیده است، بیوه هستن، مریض هستن، به سرنوشت هستن، حتی به نشه رو آوردن، بسیاری شان در بدخشان ما دیدیم، فرمار دیدیم در علمان، وضعیت شان بسیار خراب است و بسیاری شان که سرپرستی خانه را میکردن آل اجازه کار ندارن و اجازه سفر ندارن، بیرون با کی برن؟ این مشکلات طالبا باید در نظر بگیره، نیم قشر جامعه ما را با مشکلات مواجه ساخته و تمسخر جهان هم افغانا را ساختن. ما ملت نیستیم که به ضد خواهرها و مادرها ما باشه، ما میخوایم که این کشور هم برادرای ما خواهرای ما به دست جمعی بسازیم، بازسازی کنیم. ضرورت به دکتر خانم داریم، به انجینر داریم، به پیلوت داریم، به پلیس داریم، به قاضی داریم، به هر بخش ضرورت میشه. اینها باید نگذارن که مثل که امیالی با هزارها خانم ها در دروازه های پاکستان و ایران سازن به خاطر تداعی به پاکستان و ایران میرن، چرا در کشور خود تداعی نشن؟ چرا این ظلم سر ما میکنن؟ بنان از سرمشی ملل متحد هم خواهش میکنم، از جهانیان هم خواهش میکنم، از طالبان هم خواهش میکنم که با سرنوشت این ملت رنجیده و مظلوم بس از دیگه بازی نکنن، به خاطر یک تعامل سیاسی جور بیان تا همه مشکلات از راه دیپلماتیک و از راه دیالوگ خوب سیاسی بهتر شن و جور شن.
تشکر جناب اندر. جناب سعیدی، شما میخواین چیز اضافه بکنین به این بخش از سخنان؟
من میخوام که یک وضاحت دیگه بدم، چون جناب سعیدی بیشتر شما میفهمین که میشه مثل لهجه، من میخوام خیلی زیر لب صحبت کنم. به خاطر جلسه بیان دعوتنامه از طرف برگزار کنندگان به ما آمده بود، بعدا آقای میثم نظری از تاجیکستان به تلفن کرد که اگه شما اشتراک کنین. من گفتم نمی کنم، اگر اشتراک نمی کنی توسط اسکایپ صحبت کنیم. موضوعی کردم، دلایلی داشتم. دلایل می است که من علاقه من نیستم که تنها جلساتی که برگزار بشه تنها نیروهای گذشته دیروز جهودی باشن یا تنظیمات جهودی باشه یا کسانی که در دولت آقای کرزی اشرف غنی بوده. بدون تردید احمد مسعود شخصیت خوبی، پاک دامن، یک جوان راست و صادقی است، ولی من طرفدار از ایستم که این نشست ها در آینده اگر برگزار بشه همه شمول باشه. به چی معنا؟ نیروهای ملی، نیروهای مترقی، نسل جوان، آگاه، کسانی که سالها خاموش بودن، اینا هم حضور داشته باشند. این نظر من است.
اما خود آقای نظری، من که بخش تویتش دیدم، جناب سعیدی گفته که در این نشست از نمایندگان مختلف از اقشار مختلف از افغانستان اشتراک دارن، مثلا از دیپلمات ها و فعالان سیاسی و فعالان جامعه مدنی و اینها یادآوری شده.
خب اگه داشته باشن خوب است، من تردیدی ندارم. من نظر من بود، برمیگردیم به سازمان ملل متحد. من به عقیده هستم که سازمان ملل متحد اسیری است، گروگان است پیش پنج ابرقدرت: آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس. یعنی کسانی که حق ویتو دارند. سازمان ملل متحد در گذشته، چی در دوره اوتان، چی در دوره بوتروس بولسخولی، چی در دوره کوفی انان، چی در دوره بانکیبون، چی در دوره آقای گوتریش، اینا مستقلانه تصمیم گرفته نمیتونند. اگر دنیا از ملل، از چند چیز، از ملل متحد، یک، از OIC کشورهای اسلامی، از کشورهای عدم استهلاک، سوال شما دیده باشین که کدام معضله جهانی را اینا حل کرده باشند و صلح و امنیتی آورده باشن، نامش رو به من بگیرید. بلان همین پنج کشور در دنیا تصمیم میگیره که در نوع حق ویتو هم دارن.
خب جناب سعیدی، با معذرت، این بحث واقعا که میتونه گسترده تر هم شوه، اما اگر وصلش بکنیم پس به همین گرده همایی چهره های مخالف طالبان در ویانا، شما در جریان هستین که به تازگی توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، هم از اهمیت دیالوگ بین افغان‌ها یادآوری کرد و گفت که بهترین راه حل، راه حل مدنی هست، نه راه حل نظامی. و سفرهای هم داشت به قطر و ترکیه و امارات متحده عربی. چون فرصت ما هم اندک هست، میشه خلاصه کنین گپایتانه که چگونه میتوان به یک راه حل سیاسی جامع و فراگیر بین طالبان که حاکمان جدید افغانستانند و چهره های مخالف طالبان دست یافت؟
اول خو بدبختی که امروز در افغانستان حاکم است، عاملش قرارداد دوحه است تحت نیاست امریکایی ها. یک. دوم، من باور دارم که جلسه وین تا 3 روز به پایان پیدا میکنه، یک قطعنامه یا اعلامیه صادر میکنن و به این اعلامیه طالب ها هیچ تمکین نمی کنن، می گوین که هر جلسه که میشه به افغانستان دار شد.
اما چطور میشه به یک راه حل سیاسی جامعی فراگیر دستیافت؟ شما پیشتر گفتیم،
من کدوم که نیروهای ملی مترقی، مردم افغانستان، نه تنها یک تعداد، نه تنها یک بخش، نه تنها یک سم، نه تنها یک قوم، بلکه کل مردم افغانستان، کل مردم افغانستان که برای نجات افغانستان قلبشان میتفه باید صدا بلند کنن، یک راه حل دیگه تحت نظری جامعه جهانی که بی‌طرف باشه بپذیرن. در حال حاضر اکثر کشورها، قدرت‌ها طرف هستن در موضوع افغانستان. تصمیم گیری‌ها طالب، با تکرار میکنم که آخر طالب به مساله حال باور نداره. افغان طالب باید احساس کنه که هم قوت وجود داره و هم حرف وجود داره، یعنی با قوت و حرف میتونه کنار بیاد، در غیر از تن و منطق کنار نمیاد.
تشکر از این دیدگاه شما جناب سعیدی. جناب اندر، وقت ما بسیار کوتاه که اندک است، اگر شما هم فشرده کنین امی بحث را در مجموع که چطور میشه با یک راه حل سیاسی جامع و فراگیر دستیافت بین طالبان و چهره های مخالف طالبان.
تشکر میکنم. افغانستان کشوری است که مربوط به همه ملیت های با هم برادر افغان هستند و جامعه جانی و حکومت هایی که در افغانستان بوده همیشه وقت مثل که جناب استاد ما گفت بسیاری از سیاسین عادل که دستشان به خون ملت آغشته نیستن آنها را از نظر انداخته با آنها مراجعه نمیکنن. ما با یک گفتمایی و یک گفتمان بزرگ سیاسی ضرورت داریم. در غیر آن این مسئله با همین شکل شاید مان و طالبان حکومت کرد و حکومتش هم شاید در اینده به طرف انزوا خواهد رفت و افغان ها هم رو به هجرت ها خواهد آورد. این موضوع افغانستان با توافق جهانی ضرورت داره، اما به این شکل نه که به شکل استخباراتی امرایشان یک گیم صورت بگیرد، به شکل واقعی امرای افغان ها کمک کنن. همیز قدرت ها بودن، اگر روس است، اگر امریکا است که افغانستان خلاف ساختن، مردم ما را به جنگ داختن، بیان چه قسم یک گفتمان بزرگ شدید یک لوی جرگره گایه نمیم تا باشد این مسائل فعلی که سیاسی است، اقتصادی است و اجتماعی است و حتی امنیتی در آینده شاید رخ بده.
تشکر از شما جناب اندر طبعاً که منازعه طولانی مدت افغانستان ابعاد گسترده داره که میشه فرصت ها، چالش ها و نقطه ضعف ها و نقطه قوت های زیاد را در او تحلیل کرد. احمد خان اندر کارشناس امور نظامی و سیاسی و احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی